خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله القلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
و بعد فهذه الفوائد الصمدیت فی علم العربیت حوت من هذا الفن ما نفع او اعم و معرفته للمبتدئین اهم و تضمنت فوائد جلیلتا فی قوانین الاعراب و فرائده لم يطلع عليها الا اولي الالباب و وضعتها للاخ الاعز عبد الصمد جعله الله من العلماء العاملين و نفعه بها و جميع المؤمنين و تشتمل على خمس حدائق. خب این از این مسئله، قبل از این که وارد این قسمت در حال مطلب بشیم چند تا نکته خدمتون عرض کنم بعد وارد بشیم. اولا حول کلمه البررت الکرام، البررت ماده برر بر وزن فعله، جمع بارون هست، بارون، بار از ماده بر گرفته شده، بر سه حرف اصلیش با و دو تا را، راش مشدده. اسم فاعلش بر وزن فاعل میشه بارون، باررون که ادغام صورت میگیره میشه بارون، حرکت حرف اول میفته. خب و اینم شایعه که وقتی اسم فاعلی صحیح العین باشه، یعنی عین الفعل حرف صحیح باشه، جمعش بر وزن فعل بیاد، فعل مثل برره، مثل سافر سفره، فاجر فجره، همش با تا هست آخرش، وقف میکنیم. اینها بر حال بر وزن فعله و جمع برای اسم فاعل خودشونه. اگر اسم فاعلی صحیح العین باشه میتونه سماعاً بر وزن جمعش بر وزن فعله هم استعمال بشه، مثل طلبه، ماده طلبه جمع طالبه، واژه طلبه مفرد نیست، جمعه، جمع برای طالبه. اینم دقیقاً از همین ماده است. ماده کرام هم جمع کریمه، ماده کرام هم آلش که هم البرره هستن هم کرامند، اینها یعنی هم نیکوکارند هم برحال شریفند، اینجوری برحال معادل گیری کنیم به فارسی. این هم جمع ماده کریم هست. یک نکته. نکته بعدی که اساساً لازم به ذکر ما اینجا بهش بپردازیم ماده سیگما هست. ماده سیگما رو انشاءالله توی سالهای آینده تو کتاب مغنی میخونید، با این وجوه مختلفه داره به حسب معابد. حالا ماه بعد از سیگما رو بخوایم در نظر بگیریم وجوه مختلفه داره، تو حدودی تو جلسه قبلش اشاره کردیم. اگر برحال اسم معبد سیگما هم بخوایم ملاحظه کنیم بازم وجوه مختلفه داره، اعراب رفع داریم، نصب داریم، جر داریم، نصبش اگر معرفه باشه بنابر استثناء داریم، مثلا همین بحث استثناء اختلافیه تو انشالله مغانی بررسی میکنیم، اگر نکره باشه بنابر حالا نقشه دیگه، یا اگر اضافه بشه هم ما رو با چی در نظر بگیریم، یا اگر رفع بهش بدیم ما رو با چی در نظر بگیریم. این مباحثیه که در مغنی انشاءالله بهش میپردازیم و تا حدودی هم تو جلسه قبل بهش پرداختیم. اسم منصوب نکره به نظر شما چه نقشی باید بگیره؟ تو کتاب های نحو مقدماتی تابعات که خوندیم منصوبات ما هم ببرید غیر از مفاعیل
تمیل
نقشه؟
حال
و تمیز. حال نه، حال با مشتقات نقشه بعدی چی مونه؟ ماده تمیز. این عنوان تمیز زمانی که اسم ما بعد سیما نکره باشه نقش تمیز بهش میدن. حالا اینا مباحثی که انشاءالله تو کتاب مغنی بررسی میکنید. خب اگر بخوان نصب بدن میگن اگر معرفه باشه بنابر استثناء، اگر نکره باشه بنابر تمیز. انشاءالله تو مغنی بررسی میکنید. اما بحثی که اینجا لازم به ذکره اینه، اساسا ماده سیه سیما وقتی میخوان استعمال بکنن قبلش لا وجود داره، لا سیما میارن. اینجا مرحوم شیخ بهایی تو عبارت نویسی از لا استفاده نمیکنه. برای این مسئله حالا این یه وجه تفاوتیه که در آینده با مغنی پیدا میکنید. بهترین کتابی که حدوداً نسبت به این مسئله بهش پرداخته کتاب مرحوم سید علی خان کبیر، همون حدایق الندیه هست. حدایق الندیه رو دلائلی رو میاره که اگر لا حذف شده یه موقع به خاطر تخفیف بوده، خاطر که الان سبکتر بشه راحتتر بشه لا رو حذف کردن. یه وجه دیگه که براش میاره و استفاده میشه در مباحث استدلالی هم به هر حال ازش استفاده میکنن اینه، میگن اساسا در زبان عربی ماده سیما رو باید با لا استفاده کنید. لا و وا ولا سیما میارن. اگر جایی از لا استفاده نکردن این نوع عبارت مربوط به علمای عجمه، مربوط به زبان عربی نیست. علمای عجم، عجم وقتی عجم به غیر عرب میگن، عجم وقتی میخواستن عبارتهای عربی رو بنویسن در عبارت نویسی عربی دیگه از لا استفاده نکردن. حالا مرحوم شیخ بهایی هم به تبع عبارت نویسی علمای عجم در این کتاب از لا استفاده نمیکنه، میگه سیما. به هر حال اگر مسئله این مسئله تو مغنی با مواجه شدید خلاف این حکم داد، گفت واجب است لا اونجا ذکر بشه، اینجا نبود، علتش این مسئله است. این عبارت های عجمه. بله.
لا چه لایی که میاد از این
مرد؟ خب همین لا هم بازم بحث درمش که بعض لا لای تبرئه، لای نفع جنس میگیرن و بعض لا لای نفع میگیرن فقط. خب اگر نفی باشه نگاه کنید آقایون، دقت داشته باشید. من به نظرم اگر وارد این بحث نشیم بهتره، چون نفیه دقیقا همون مسائلیه که توی استثنای منقطع تو مغنی باید بهش وارد بشید که میگن نفی وجود داره. بعض قائلن که لای نفی جنس باید بگیریم، بعض قائلن که نه، لای همون نفیه اما نفی جنس در کار نیست. اگه لای نفی جنس بگیریم سیگه باید برها نقش اسم لا رو بگیره. بعد نفی چگونه تشکیل عدات استثناء میده؟ من به نظرم اگر تو مغنی دنبال بشه بهتره. حالا شما سعی کنید تو مغنی دنبال کنید، اگر سوالی موند من انشاءالله دنبالشو بهش میپردازم، ولی بخوان یه بحث به رأسه اینجا بهش میپردازیم به نظرم نیاز نیست. خب این هم یک مسئله. یه نکته بگم، این نکته رو یادتون نره. آقای شیخ بها در کتب نحوی بیشتر تحت تأثیر مغن اللبیب قرار میگیره. این مغن الادیبی که تو حوزه میبینید این در اصل مغن اللبیب بوده. جدیداً 4 تا استاد اومدن این مغن اللبیب رو خلاصه کردن، تلخیص کردن، خروجی مغن اللبیب شد این مغن الادیب. بخشی از مغن اللبیب رو به هر حال حذف کردن، بخشش هم شاهد مثال ها رو عوض کردن، شد به هر حال این کتابی که به عنوان مغن ادیب بیرون اومده. اما مرحوم شیخ بها مخصوصا در باب ها و حدیقه های بعدی که بهش خواهیم رسید ان شاء الله، چند حدیقه مثل حدیقه 4، حدیقه 5 این تحت تأثیر کتاب مغنی لبیب آقای ابن هشام بوده، مبانیش رو از اونجا گرفته. حتی جاهای انگار به حال کتاب صمدی خلاصه اون بابهای به حال مغنی هست که انشالله اونم در سالهای آینده میخونید. بله.
در قول مبحث قبل اگر بخواییم برای
اون
جمله لا استفاده کنیم
چه
کنیم؟
کسی یه ما لاسیم
بگی هنوز بعدا هم دو جنس مثلا تقویت قبل از اون یه لاسیم آمده صحبیه یعنی
فارج.
خب این هم یه بحثی خواهشن سکوت بکنیم میرسیم به همه بحثا انشالله میرسیم چون مثلا برای نبای ضبط بشه یا صحبت بشه هم میرسیم. خب این هم یک بحث. بعد دیگه بحثی که نمونده از مباحث قبل، یک نکته دیگه هست، اون نکته هم انشالله در جایگاه خودش برسیم توضیحات رو خودش ارائه میدم. خب و بعدو، واژه بعدو اگر یادتون باشه ابتداء کتاب هدایه بهش پرداختیم که ماده بعد از غایاته. گفتیم از غایات هست یعنی چی؟ اساساً گفتیم مضاف زمانی به کمال اضافی خودش میرسه که به مضاف الیه اضافه بشه، زمانی مضاف به کمال معنوی خودش میرسه، تعیین مصداق خودش میرسه، اضافی خودش میرسه که به مضاف الیه اضافه بشه. مثلا واژه غلام نامشخصه، زمانی که به زید اضافه میشه اون تعیین و تعین پیدا میکنه، کمال این تعیین و تعینش در اضافه شدن به زیده، زمانی که اضافه میشه به این کمال معنوی دست پیدا میکنه. ماده قبل و بعد از غایاتن، غایت این هدف، ماده قبل و بعد همونطوری که در کتاب هدایه بهش پرداختیم از کلماتی هستن که قبل از اینی که به ما بعد خودشون اضافه بشن با وجودی که دائم الاضافه هم هستند اما به کمال معنوی به اون غایت و هدف خودشون دست پیدا میکنن. این قبل و بعد احکامی داره انشاءالله مباحثش، عمده مباحثش کتاب سیوطی بهش میپردازید. اما قبل و بعد زمانی که در لفظ مضاف الیه براشون ذکر نشه اما در معنا به ما بعد خودشون اضافه بشن، در معنا اینجوری بگیم، در معنا مضاف الیه براشون ملاحظه بشه، در نظر گرفته بشه، مبنی بر زمان میشن و میگن جزء غایات اینها. خب دقت کنید، ما شروع به کتاب کردیم، گفتیم احسن و کلمت یبتد و به هر کلام، به هر حال داشتیم هم به خدا میکردیم و بعد یه درودی بر حضرت رسول و جانشینش فرستادیم، توصیفی از حضرت رسول و جانشینش آوردیم. بعدن میگیم و بعدو، و بعد، بعد از چی؟ این دیگه مشخصه، یعنی بعد از همین حمد و درودی که بر حضرت رسول و خاندانش فرستادیم این مطالب شروع میشه. الان شما برای ماده بعد در لفظ مضاف الیه نمیبینید ولی معناش رو خودتون تشخیص میدید، معناش رو میفهمید. میگن اینجا مضاف الیه در لفظ حذف شده ولی در معنا وجود داره، در معنا، معنا و مفهومش ملاحظه شده. حل شد مسئله؟
استاد بله. این کامل بخونه حذفش کنه چه ایرادی داره؟ تو جمله نباشه و بعدو؟
بله. نه اشکالی وارد نمیشه به عبارت، میتونی یه واو استینافی بری، ولی رویه اینه که وقتی یک مطلبی رو مینویسن مخصوصا توی خطبه، مخصوصا توی خطبه، وقتی بعد از اون میخوان وارد مطلب بعدی بشن، وارد عمده مباحث بشن، اساسا یه اما بعد میارن که اینجا اما هم نیاورده، از باب تخفیفی که میتونید در نظر بگیرید اما رو ذکر نکرده. حالا نظرات دیگه هم وجود داره، ما من باب اختصار داریم از این مطلب میگذریم. این نظرات دیگه هم وجود داره حول اما، حول این فایی که بعد از بعد قرار میگیره. خب اینم از این مسئله. بعد روشن شد آقا در کتاب هدایه اما بعد بود، اما اینجا دیگه اما رو نیاورده. اما یعنی مهما یکن من شیء، یعنی اگر چیزی در عالم موجود باشد، اگر چیزی در عالم موجود باشه، یعنی قطعاً، یعنی قطعاً بعد از این مطلب دیگه ما وارد مطلب بعدی میشیم و محققیت ما بعد رو میرسونه اساساً. اما اینجا اما رو ذکر نکرده، خود ماده بعد رو برده. بعضی هم گفتن این وابی که و بعد رو وجود داره نائب از اما شده. اما اگر اینم نخواهیم در نظر بگیریم، واو واو استینافیه، چون شروع مجدد وارد بحث بعدی میشه. در جلسه قبلی هم مطرح کردیم، گفتیم در جلسه قبل یا دو جلسه قبل هم مطرح کردیم که وقتی خطبه می نویسن، در خطبه اساسا به حمد و درود بر نبی و جانشینش می پردازن و بعد از اون یه بیانات کلی، یه شناخت کلی نسبت به خود کتاب هم داخلش ارائه میدن. اینجا حمد و سپاس الهی و درود بر جانشینان الهی خدای متعال بر روی زمین کرده، بعد از اون میخواد وارد مطالب کتاب بشه، وارد این بشه که یه شناختی نسبت به کتاب بده، حتی نه مباحث اصلی کتاب ها، وارده به مبحث شناخت کلی نسبت به خود کتاب. چون اگه شناخت کلی باشه اون مبتدی راحت تر میتونه با مبانی بر حال مبانی رو بفهمه، برای خودش حلاجی کنه.
حکم مقدمه داده.
بله؟
حکم مقدمه کتاب داده.
حکم مقدمه خطبه هست. حالا مقدمه یه موقع مقدمه چینی مطالبه، اما مقدمه خود کتاب بله. مقدمه بعضی مطالب مثل این مقدمه ای که در هدایه ذکر، نه
یعنی همون بحث روس سمانی
و... نه نه این میام خب مقدمه به عنوان، نه یه شناخت کلی نسبت به خود کتابه. روس سمانی اساسا یه شناخت کلی نسبت به علم هم. ما تعریف علم میکنیم، موضوع علم رو بیان میکنیم، فائده علم رو بیان میکنیم، نه این شناختی نسبت به خود کتاب است که این کتاب رو به چه هدفی نوشته، چه مطالبی رو در بر میگیره، چند قسمته، یه شناختی نسبت به خود کتاب مطرح میکنه. خب فهازهی، فهازهی که اینجا آورده، اساسا اگر ما بخوایم اما رو ملاحظه بکنیم، اما رو در نظر بگیریم، واو رو نائب از اما بدونیم، میتونیم فا هم به عنوان فای اون رابط و جواب برای اما شرطیه در نظر بگیریم. اما اگر اما رو نخواهیم در نظر بگیریم، امون واو رو واو استیناف بگیریم و بعد و فهازهی بیاریم، این فایی که ابتدای عبارت اومده میتونی فا فای زائده بگیرید، فا زائده که برحال میاد ایجاد، حالا تأکید میکند ربط مطالب ما بعد به ما قبل خودش. فهازه الفوائد الصمدیتو، پس فهازه الفوائد الصمدیتو فی علم العربیته. خب این فوائد صمدیه، خب دقت کنید آقایون، اولا اسم کتاب صمدیه نیست، اسم کتاب فوائد صمدیه هست، الفوائد الصمدیه. ماده صمدیه صفت برای فوائده. حول این ماده صمدیه وارد این دو سه خط بعد بشیم عبدالصمد توضیح میدم این صمدیه چیه، خود واژه صمدیه. پس این فواید صمدیه، فواید جمع فائده هست، یعنی فائده های کتاب صمدیه. خب حاضری هم که مشارون لیشی الفواید میتونی در نظر بگیری. این فواید صمدیه فی علم العربیه، در علم عربیت نوشته شده. کسی نگه آقا ما علوم زیادی داریم، خیلی علوم داریم دیگه، شبه علوم منقول زیاد، معقول زیاد، اما این کتاب در علم عربی ما نوشتیم. تمام علم عربی اینجا مد نظر نیستا، تمام علم عربی مد نظر نیست، بلکه اینجا فقط نحو مد نظره. حاضهی میاره چون فوائد جمع مکستره، جمع مکستر غیر عاقل اساساً مناسبش اینه که ضمیر مؤنث براش بیاریم، صفت مؤنث براش بیاریم، اسم اشاره هم خواستیم بیاریم، اسم اشاره مؤنث بیاریم. یه از این باقی هفت من هذا الفن ما نفع او اعمو، در بر میگیرد حاوی میشود هیه هفت رو بزنید به این الفوائد، در بر میگیره این فوائد صمدیه من هذا الفن، از این فن، یعنی از این فن عربی. خب چه چیزی رو در بر میگیره؟ ما نفع او اعمو، چیزی که نفعش اعم است، نفعش زیاده، عامه. اون کسی که استاد این کتاب رو بخونه نفعی بهش میرسه، اون کسی هم که مبتدی است این کتاب رو بخونه بازم نفعی بهش میرسه. یک جاهایی از این کتاب صمدیه هست که در مقام اجتهاد هم میشه ازش استفاده کنیم، در مقام استدلال هم ازش استفاده کنیم، اما مبتدی ها هم دارن میخونن، یعنی هم شامل مبتدی میشه هم شامل غیر مبتدی میشه، اون اساتید و برحال کسانی که از مرحله بدون استدلال به مرحله نیمه استدلال و به تمام استدلال رسیدن. خب و معرفته للمبتدئین اهم، و شناخت این فن، میتونید به این فن بزنید یا به اون فن بزنی بهتره، من هذا الفن. یا میتونید به اون ماء ما نفعه اعم بزنید، ماء ما نفعه اعم. و معرفته للمبتدئین اهم، و شناخت این، بر حال چیزی که نفع داره برای مبتدئین اهم است، مهم است، نباید مبتدئین از کنار این کتاب بگذرند. قرار ممکنه کتاب‌های جدیدی هم نوشته بشه، اما این کتاب‌ها جایگاه خاص خودشو داره حقیقتاً. خب یه سوال، چرا اعمو، چرا اهمو خوندیم در عبارت؟ نه، چرا اهم، اعمو که الف لام نداره، اضافه هم نشده.
اعمو.
چرا اعمو، چرا اهمو، غیر منصرف هست، مثل اکثر. وزن الفعل و وصفیت یادونه براش ملاحظه میشه. بله دیگه، هم وصفیت و هم به حال وزن الفعل. غیر منصرف هم. و تضمنت فوائد جلیلتا فی قوانین الاعراب، و در بر میگیرد این فوائد، این فوائد صمدیه، فوائد جلیله را، یه فوائد به هر حال جلیل و عظیمی رو در قوانین اعراب. خب دقت کنید، من نکته خدمت رو عرض کنم. اول بعضی از کتب و بعضی جاها به آقای نحوی میگن معرب، معرب، و این کتاب های تجزیه و ترکیب هم که اگر دیده باشید اولش میمیسن اعراب القرآن، چون اساسا علم نحو مربوط به اعراب زدن کلماته. اون به هر حال گاهی از مواقع به آقای نحوی میگن معرب، اون نحوی که سر و کار با اعراب گذاری و تجزیه و ترکیب داشته باشه بهش معربم میگن، که اساسا میتونیم به همه نحویون معربم بگیم دیگه، چون نحوی نیست که سر و کار با مبانی تجزیه و ترکیب هم نداشته باشه. این از این بابه. این که میگه این دربر میگیره متضمن میشه این فواید صمدی، یک فواید عظیمی در قوانین اعراب، یعنی در قوانین همین نحوه، در قوانین اعراب گذاری. خب علم اعراب، خب فوائدن غیر منصرفا و تضمنت فوائده جلیلتن. جلیلتن چرا منصوب شده؟ صفت برای فوائد، فوائد غیر منصرفه، تنبیه نمیگیره، ولی
جلیله میگیره.
اون جلیله میتونه چون غیر منصرف نیست. و فرائد لم یطلع علیها الا اولی الالباب. این فرائد عطف بر فوائده میشه. فرائد جمع فریده به معنای در، در بزرگ و شفاف. این چه تو کتابای مختلف هم مطرح کردم، اما از هدای خوندن دیگه و غیره، دری که بزرگ باشه شفاف هم باشه، اینا مجاز داره صحبت میکنم. و شامل میشه یه سری درهایی که لم یطلع علیها، که آگاهی پیدا نمی کنن، مطلع نمی شوند بر این درها الا اولی الالباب، یعنی صاحبان عقول، اون کسانی که متفکرند، دقیقند، زود قضاوت نمی کنند، با تأمل حرف می زنند، با دقت حرف می زنند. های علیها برمی گره به فرائد، چون فرائد جمع مکسر، جمع مکسر فریده. خب و وضعتها، و وضعتها للاخ الاعزه، و وضع کردم، نوشتم. هاشو میتونی بزنی به این فرائد، میتونی بزنی به اون فواید و صمدیه، و نوشتم این فواید و صمدیه را برای، برای کی نوشتم؟ برای اخ، اون برادر عزیز، عزیزم عبدالصمد، آقای عبدالصمد، اسمش عبدالصمد بوده. یه برادر دیگه هم داشته مرحوم شیخ بهایی که این کتاب رو برای اون نوشته. این عبدالصمد نقشش چی؟ عبدالصمده که مضاف مضاف اون الی مثل عبدالله. خود عبد نقشش چیه؟ عطف و بیان یا بدل برای اخ، للاخ الاعز، اعز نقشش صفت. احسن، عبد میشه عطف و بیان یا بدل برای اخ. خب دقت کنید اینجا واژه صمدیه رو من یه توضیح خدمتتون عرض کنم. اسمایی که مرکب هستن وقتی بخواند منصوب کنند و نسبت ببندن با یا نسبت بیارن، منصوب با سینا نه صادرت، یا نسبت براش بیارن، اساسا یک جزءش رو به حال با یا نسبت میارن، جزء اولش اساسا ساقط میکنن. مثلا عبدالصمد صمد رو با یا میارن، مثلا ابن زبیر میگیم زبیری، نمیگیم ابن زره زبیری، ابنش رو با حذف کنیم، جز اولش رو با حذف کنیم، این همینطوره، عبدش رو حذف کرده اینجا. اما اینی که شما دارید میبینید الفوائد الصمدیتو، یه تایی رو اضافه کرده به صمدیه، چون ماده الصمدی، این صمدی میشه دیگه با یای نسبت، درسته؟ صفت میشه برای فوائد، و چون فوائد جمع مکسره، تو توضیحات قبل دادیم، توضیحی که بیان شد، اصل این بود که وقتی میخواستیم ضمیری به جمع مکسر بزنیم، مثلا غیر عاقل، ضمیر مؤنث بزنیم، اسم اشاره میاریم، اسم اشاره مؤنث بیاریم، صفت هم اگر خواستیم بیاریم، صفت مؤنث میاریم، یه تایم به حال یه تایم بهش دادن. یه تای تأنیث هم اضافه میکنن تا صفت برش همدیه بشه، برای ببخشید الفوائد بشه، الفوائد و سمدیتو. پس سمدیه یاش یا نسبت، تایش هم تای تأنیثه. یکی از کلماتی که اساساً رائحه اشتقاق داره و میتونیم در زمره مشتقات بیاریم، حتی توی متعلق واقع شدن به جایگاه دیگه، اسم منصوب هست. چون وقتی شما میگید ایرانی، یعنی اسمی که منصوب الی ایران، یعنی واژه منصوب رو شما میفهمید که اسم مفعول باشه. به همین خاطر اینا هم میتونی رائحه اشتقاق بیاری و مشتقات جز مشتقاته. به همین خاطر اینجا هم السمدیه نقش صفت برای فوائد میگیره، فوائدی که سمدیه هستن. فواید سمدیه یعنی فوائدی که منصوبه به آقای عبدالسمده. خب اینم از این. مرحوم شیخ بها دعا میکنه برای برادرش. جعله الله من العلماء العاملین، که قرار بدهد او را، یعنی کی را؟ اون برادرم، خداوند، این الله فاعل برای جعله است، قرار بدهد اون برادر عزیزم اون عبدالصمد را خداوند متعال. به هر کدوم بزنید، به اخ بزنید، به عبدالصمد بزنید، درسته بر حال مرجش، قرار بده اون عبدالصمد رو خداوند متعال من العلماء العاملین، از جمله علماء عاملین. چون امام صادق علیه السلام فرمود من لم یصدق قوله فعله فلیس بعالم، کسی که فعلش، کارش، قولش را تصدیق نکند عالم نیست. حالا مرحوم شیخ بها برای برادرش دعایی میکنه که جزء علمای واقعی در بیاده، چون علمای واقعی اونایی هستن که به علم خودشون عمل میکنن، عملشون علمشونو تصدیق میکنه، قولشونو تصدیق میکنه، چنانچه امام صادق علیه السلام فرموده. این روایت هم اساسا در اصول کافی جلد اول صفحه 36 وجود داره. خب اینم از این مسئله. و نفعه بها، و نفع بدهد خداوند به عبدالصمد، هو رو بزن به عبدالصمد، بها به واسطه این فواید صمد دیگه، آره بزن به فواید صمد، یعنی خداوند، خداوند متعال به واسطه این فواید صمد دیگه به برادرم نفعی بدهد، و همچنین جمیع المؤمنینه، و همچنین به تمام مؤمنان، مؤمن حقیقی اساسا اون شیعیان هستن، شیعیان امیرالمؤمنین، کسانی که بعد از پیغمبر صراط حق، صراط قرآن رو انتخاب کردن و جاهای علی علیه السلام گذاشتن، به اونا میگن مؤمن. و جمیع المؤمنین. خب اینم از این مسئله. و تشتملو علا خمس حدائقه، و دربر میگیره و شامل میشود این فواید صمدیه بر پنج حدیقه. حدیقه یعنی اون باغ، باغچه رو میگن حدیقه، باغ یعنی حدیقه، حدائق دیگه اساسا جمع حدیقه است، غیر منصرف هم است. خمسه حدائق، حدائق چرا غیر منصرفه؟ احسن، جمع منتحل جمور رو داره، جمع منتحل جمور که گفتیم بعد از الف زائد دو حرف متحرک یه سه حرف که وسطش ساکن باشه، حدائق میشه اینجا. خب آقایون دقت کنید، مرحوم شیخ بها به جای این که بگه پنج باب، کتابش توی پنج بابه، میگه پنج حدیقه، پنج باب. چقدر زیبا صحبت میکنه مرحوم شیخ بها. خب اینم از این بحثه. این بحثه رو ادامه بدیم یا به هر حال بذاریم برای جلسه آینده؟ بذاریم جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.